بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 50 صفحه 54 سطر 10 استاد انصاری 1-2-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت. این
اقسامها به حسب الجهاتی قدهان انتجی مبیناتی فنسبت القضیت مکیفه فی الواقع و نفس الامر بصفه کیفیت نسبت مدتن سما ضرورتن امکانن او غیرهما لفظن علی المدت دلنا جهه تلک الرباعیت و الموجهه یا تلک الرباعیت و الموجهه کذاک فی القضیت العقلیه معقول هازی جهت عقلیه فالحکم این ضرورتن ابانا ما جوهر الموضوع ایسن کانا کانت ضروریتن ذاتیه تلقن ضروریتن ازلیه. اقسامها فقلنا اقسامها به حسب الجهات قدهان ای قرب انتجیع مبینات ولما لزم تحقیق الجهت اولا قلنا فنسبت القضیت مکیفتون فی الواقع و نفس الامر بصفت فتلک صفت نفس الامریه و کیفیت نسبت مدتن مخفف و مادتن سما امر مؤكد بالنون الخفيفه المبدله بالالف وقد يسمى بالعنصر ايضا ضروره امكانا او غيرهما من المواد وهذه بيان للماده ولفظ على المادة في القضية الملفوظة دلنا تسمى جهة وتلك القضية الحملية تسمى الرباعية لكونها ذات أربعة أجزاء مع ذكر الرابطة والموجهة و الموجهته لاشتمالها على الجهه و مقابلها تسمى مطلقتا و يحتمل في اعراب العباره ان تكون كلمه تلك مضافا اليها لكلمه جهه و حين اذن لم تكن من باب الوصف فصل و الوصف كذاك في القضية العقلية والكلام النفسي الذي هو نطق النفس الناطق معقول هذه أي هذه الجهات الملفوظة جهة عقلية قد قرر في محله أن التفاوت بالتعريف والتنكير في الكلمة المكررة في آخر البيت رافع للإيتاء وإنما لم نقل في القضية الذهنية لئلا یشتبه بالذهنیت المقابلت للخارجیت والحقیقیه ولأن الاعتناء في العلوم الحقيقية بالمعقول لا بمطلق المعلوم الذهني غوص في بعض أقسام الموجهات المهمة فالحكم في القضية إن ضرورة للنسبة أبانا أزهر ما دام جوهر الموضوع ای سن ای موجودن کانا هذه العبارتو که قوله ما دام ذات الموضوع موجودتن کانت القضیتو ضروریتن ضروریت الذاتیه ضروریتن الذاتیه ای تسمى بالضروریت الذاتیه و هذه القضیه تنعقد فی موارد ثلاثتین فی حمل ذات شیء علی ذاته بمعنى عدم فقدان شیء نفسه مثل الانسان و انسان بالضروره و حمل ذاتیاته علیه کل انسان و حیوان بالضروره و حمل لوازم ماهیته علیها کل اربعت و زوجون به ضروره و کلها یقید و به مادام ذات الموضوع موجودتن و تلق محزون و بسیط صرف لا قید فیها حتی قید مادام ذات و قضیتون اخرى اشرف القضایا هی قضیتون ضروریتون ازلیتون تنعقد فی وجود الحق تعالی و صفاته مثل الله تعالی موجود به ضرورت الازلیه و الله حی عالم قادر به ضرورت الازلیه لان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. بحث در مقدمات حجت بود، یعنی بحث قضایا و عقود، و ایشان فرمودند که قضایا و عقود به ملاکات گوناگون و به جهات گوناگون مقسم تقسیمات گوناگون واقع میشن و چهار تقسیم ایشان در نظر گرفته بودن، البته تقسیمات دیگری هم بود. یکی از اون تقسیمات ملاکش رابطه بود که یا ذکر میشه یا نمیشه و قضیه ثنائیه و ثلاثیه میشه. یه تقسیم دیگری از راه موضوع بود که موضوع یا شخصیه هست یا طبیعیه هست، این چیا. تقسیم سوم از راه محمول بود که قضیه تقسیم می شد به معدوله و محصله. چهارمین تقسیمی که محور این تقسیم و ملاک این تقسیم عبارت است از جهت، عبارت است از تقسیمی که قضیه را تقسیم می کنه به قضیه موجهه و غیر موجهه، که غیر موجهه بهش مطلقه هم میگن، اما کلمه مطلقه به عنوان اشتراک لفظی هم بر قضایای غیر موجهه اطلاق میشه، هم بر یه دونه از قضایای موجهه، که این اشتباه نشه. پس خلاصه این تقسیم این میشه که در قضیه یا اینکه جهت ذکر میشه یا جهت ذکر نمیشه، که اگر چنونچه جهت ذکر شد و رابطه هم ذکر شد، قضیه چهار جزئی میشه. عرض میکنم چنین قضیه‌ای که جهت درش ذکر شده باشه بهش قضیه موجهه میگن، و اگر چنون که جهت در قضیه ذکر نشد به قضیه غیر موجهه میگن و نام دیگری هم دارد قضیه غیر موجهه، به اون عبارت است از قضیه مطلقه. اما کلمه مطلقه یه تکرار میکنیم با عنوان اشتراک لفظی مشترک است بین قضیه غیر موجهه و یکی از قضایای موجهه که بحثش خواهد آمد. حالا که این تقسیم اینجوری مطرح شد که قضیه اما موجهتون و اما غیر موجهتین او مطلقت او مطلقتون، باید دید که جهت چی چیه و بررسی کرد که جهتی که بر حسب آن جهت قضیه منقسم میشه به قضایای موجهه و غیر موجهه، اون جهت چی چی هستش باید بررسی کرد. عرض میکنم که برای بررسی جهات در قضایا باید به سراغ نسبت رفت، برای اینکه هیچ قضیه‌ای خالی از نسبت نیست. البته نسبت تامه خبریه به جوری که گفته شده، برای که اگر چون چه نسبت تامه خبری نباشه اصلا قضیه نیستش، چون ان القضیه لقول محتمل للصدق والكذب وتار ما اخل. و اگر چون چه نسبت تامه خبریه نباشه احتمال صدق و کذب نیست و قضیه نخواهد بود. پس ملاک این تقسیم چهارم برای قضایا جهته. برای شناخت جهت باید به سراغ نسبت بریم که در هر قضیه ای هست، به اون عبارت است از نسبت مخصوصه‌ای که در جای خودش گفته شده، نسبت محمول به موضوع. لا شک در این معنا که چه ما بخیم یه محمولی را برای یه موضوعی اثبات بکنیم، چه ما بخیم یه محمولی را از یه موضوعی سلب بکنیم، این نسبت بین محمول و موضوع، این نسبتی که بین محمول و موضوع هست و ما یا میخیم اثباتش بکنیم یا میخیم نفیش بکنیم، این نسبت در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت، اعم از این که ما تصورش بکنیم یا نکنیم، اعم از این که ما تلفظ بهش بکنیم یا نکنیم، اعم از این که در ذهن ما پیداش بشه یا نشه، نسبتی که هر محمولی به موضوعی داره مکیف به یک کیفیت مخصوصه ایست، در مقام ثبوت، در واقع، در نفس الامر، کاری به مقام اثبات نداره. و اون کیفیت و چگونگی عبارت است از مواد قضایا که عبارت باشه از وجوب که به تعبیر دیگری ضرورت هم بهش میگن و امکان و امتناع. اینا مواد اصلی قضایا هستن، یعنی کیفیات اصلیه ای هستن که نسبت هر محمولی به موضوعی در واقع و نفس الامر مکیف به یکی از این کیفیات و چگونگی ها هستش. البته جهات منحصر در وجوب و امکان و امتناع نیست، به خاطر این که از نظر اصلی منحصر در این هاست، و اما ضرورت و وجوب مراتبی داره، از ضرورت ازلیه گرفته تا به آخرین مرتبه ضرورت برسیم که بیانش میشه که ضعیف ترین ضرورت ها هستش، و همچنین امکان هم باز یه شقوقی پیدا میکنه، مثل دوام، مثل فعلیت، اینها هم از شؤون امکان هستن. و اما اگر بخیم ما کیفیات نسب قضایا که مواد قضایا بهش میگن، بخیم از نظر ریشه یابی اینها را مورد بررسی قرار بدیم، یا وجوب است یعنی ضرورت، و یا امکان است یعنی امکان خاص نه امکان عام، و یا امتناع استش، و البته ضرورت اقسامی پیدا میکنه، 6 قسم 7 قسم کمتر بیشتر که حالا استقصا میشه، و امکان هم به قیافه های گوناگون متجلی میشه. عرض میکنم که به صورت دوام، به صورت فعلیت و امثال اینها، برای این که این خیلی روشنه. اگر چنون چه ما گفتیم که الانسان و حیوانون یه نسبتی است بین حیوان و انسان، وقتی ما اثبات میکنیم حیوانیت را برای انسان، وقتی ما حکم میکنیم به ثبوت حیوانیت برای انسان، این ثبوت الحیوانیه برای انسان چه جوریه، چه رنگی داره؟ بله، انسان حیوان است. وقتی ما حکم به است میکنیم و اینجوری میگیم، این حیوانیت برای انسان، ثبوت حیوانیت برای انسان، این چه رنگی داره؟ آیا رنگ وجوب و ضرورت داره یا رنگ امتناع داره که نقطه مقابل وجوب و ضرورت باشه، یا این که نه، یه رنگ متوسط بینهمایی داره؟ چه جوری است؟ آیا انسان حیوان است؟ آیا به طور ضرورت و وجوب و حتمیت به این معنا که انفکاک حیوان از انسان محاله، ممتنع است انفکاک حیوان از انسان تا رنگ وجوب و ضرورت پیدا بکنه، ایجوریه؟ یا این که حیوان انسان است به طور امکان هستش، یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه، نه ثبوت حیوان برای انسان ضرورت داره، نه سلب حیوان از انسان برای ضرورت داره، هیچ کدوم اینجوریه؟ یا این که نه، حیوانیت برای انسان امتناع داره، مثلا که ما به صورت قضیه الانسانو لیس به حیوانون بیانش بکنیم، اینجوری است؟ کدومه؟ آیا ثبوت حیوانیت برای انسان رنگ امتناع داره، مثل ثبوت حجریت برای انسان که مکیف به کیفیت امتناعه و رنگ امتناع داره، اینجوریه؟ تا ما بگیم الانسانو لیس به حیوانین، چنانچه میگیم الانسانو لیس به حجرین، یا این که نه، الانسانو حیوانون ثبوت حیوان برای انسان کیفیت ضرورت و وجوب داره، یعنی انفکاک حیوان از انسان محاله، یا این که نه سلب حیوان برای انسان ضرورت داره، نه ثبوتش از انسان ضرورت داره. اینا اینجوری میشه. حالا البته ضرورت اقسامی پیدا میکنه، امکان اقسامی پیدا میکنه. وقتی اینجوری شد، پس نسبت هر محمولی به هر موضوعی در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت قطع نظر از مقام اثبات و قطع نظر از قضیه ملفوظه و قضیه معقوله مکیف به یکی از کیفیات سگانه هستش و ثبوتی چیزی برای چیزی یا به عنوان ضرورت و وجوبه یا به عنوان امکانه یا به عنوان امتناعه و همچنین در مقام سلب. حالا البته در اونجا سلب نسبته، اما اجالتا باز نسبت به مکیف به یک کیفیتی هستش که ما داریم سلب میکنیم. حالا در اونجا بحثش میان خریبه که آیا قضایای سلبیه سلب و نسبه هست یا نسبت سلبیه هست، در اونجا توضیحش شاید گفته بشه. عرض میکنم حالا که اینجوری شد، پس این مقام ثبوت مقام نفس الامر و اون رنگی و اون کیفیتی که نسبت محمول به موضوع در واقع و نفس الامر داره بهش ماده میگن و بهش عنصر هم میگن، عنصر قضیه میگن، ماده قضیه هم میگن. حالا یه وجه تسمیهش و اینها بر خود آقایون هست که در تحقیقاتشون استقصا بفرماین. عرض میکنم که این عبارت هست از ماده قضیه و مربوط هم به نفس الامر و واقع هست، مربوط به مقام اثبات ما نیست، مربوط به قضیه ملفوظه و معقول هم نیست. و اما هنگامی که قضیه ای تشکیل شد یا در محیط عقل یا در محیط لفظ یا در محیط عقل به تنهایی یا در محیط عقل و در محیط لفظ هر دو، خاصی میگیم الانسان و حیوانو، یه مرد هست که تنها قضیه معقول است، خود انسان مشغوله افکاری و اندیشه‌هایی هست، قضیه معقوله هست، داره فکر میکنه، همینجور در افکار و اندیشه هایی که داره الانسان و حیوانون در محیط عقل. یه مرتبه هست که نه، تلفظ به این قضیه میکنه، در محیط لفظ هم الانسان و حیوانون رو میاره. حالا هر دوی اینها مقام اثباته، اینا دیگه مقام ثبوت نیست. مقام ثبوت نکاری به قضیه معقوله داره، نه کاری به قضیه ملفوظه داره. حالا در مقام اثبات که قضیه معقوله و قضیه ملفوظه باشه، یا این که مثلا در قضیه ملفوظه یا این کسی که تشکیل قضیه داره میده یه لفظی که دلالت بر اون ماده و دلالت بر کیفیت نسبت بکنه در لفظ میاره یا نمیاره. اگر چنانچه تلفظ به لفظی کرد که این لفظ دلالت میکنه بر کیفیت و چگونگی نسبت محمول به موضوع، به این لفظ اصطلاحا جهت گفته میشه، جمعش هم جهاته. در قضیه معقوله هم وقتی در ذهن انسان تشکیل میده، معنای همین لفظی که در قضیه ملفوظه بهش تلفظ میکنه باز اونم جهته، اما جهت عقلیست. پس در اینجا باید دقت بشه که فرق بین جهت و ماده معلوم بشه. ماده عبارت است از کیفیت نسبت محمولی به موضوعی در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت، مقام واقع، واقعیاتی که تغییرش هم در دست ما نیست. عرض میکنم که جهت عبارت است از لفظی در قضیه ملفوظه و معنای اون لفظ در قضیه معقوله که دلالت بر اون کیفیت میکنه. پس بنابراین چه قضیه معقوله حساب بکنیم، چه ملفوظه حساب بکنیم، در قضیه ملفوظه لفظ، در قضیه معقول معنای اون لفظ دلالت میکنه این هر دوتا، این هر دو در مقام اثباته، این دلالت میکنه لفظ در قضیه ملفوظه و معنای لفظ در قضیه معقوله، اینها دلالت میکنن بر کیفیت نسبتی که بین محمول و موضوع هستش. حالا که اینجور شد، پس جهت میشه دال و ماده میشه مدلول. عرض میکنم قلمرو ماده میشه نفس الامر و واقع و مقام ثبوت، قلمرو جهت میشه مقام اثبات. حالا که اینجوری شد، گاهی مقام اثبات با مقام ثبوت تطبیق میکنه و گاهی هم مقام ثبوت با مقام اثبات تطبیق نمیکنه. بنابراین فرق هست بین ماده و بین جهت. یه وقت میگیم مواد قضایا و جهات قضایا، نه، اینها را نمیشه مرادف یک دیگر گرفت، اینجوری نیست. جهات یا در قضایای ملفوظ متجلی میشن یا در قضایای معقول ظهور پیدا میکنن، اما هر دو در مقام اثباته، در مقام قضیه هست. قضیه جاش مقام اثباته، جای حکم مقام اثباته، ذهن پیشگاه عقله. و اما ماده مربوط است به کیفیت نسبت در واقع و نفس الامر که کاری به مقام اثبات نداره. بنابراین جهات خواه ملفوظتن و خواه معقولتن دلالت میکنن بر مواد، مواد مدلولن و جهات دالن، و گاهی این مقام اثبات با مقام ثبوت میسازه، گاهی نمیسازه. ممکن است ما یه قضیه مثلا امکان بیاریم، بگیم فلان چیز برای فلان چیز ثابت است به طور امکان، در واقع و نفس الامر به طور وجوب باشه یا به طور امتناع باشه. پس جهت ممکن است که اصابت با واقع بکنه، ممکن است نکنه، لیکن ماده در متن واقع هست، اون دیگه خطا بردار نیستش. بعد ایشان شروع می فرماین بیان قضایای موجهه کردن. البته موجهات مهمه را بیان می کنن. اول ضرورت که همون وجوب باشه، این را ذکر می فرماین و می فرماین که ضرورت اقسامی داره. عالی ترین قسمش عبارت است از ضرورت ازلیه که مقیده به هیچ قیدی، ولو قید مادام ذات الموضوع موجودتن هم نیست، و اون اشرف قضایاست و اعلى القضایا هستش، که این قضیه شریفه تنها در قلمرو حق تبارک و تعالی و تقدس و صفات جمال و جلال او منعقد میشه و ممکنات از این ضرورت ازلیه بهره ای ندارن، نه در اثبات وجودشون برشون، نه در اثبات کمالات وجودشون براشون، و این تنها اختصاص داره به مقام شامخ ربوبیت و جهان امکان، از این ضرورت بهره ای نداره. الله تبارک و تعالی موجودون به ضرورت الازلیه، نمیتونیم بگیم به ضرورت ذاتیه، یه به طریق اولا نمیتونیم بگیم به ضرورت الوصفیه، به طریق اولا نمیتونیم بگیم به ضرورت به شرط وقت معینی، به طور اولا نمیتونیم بگیم به ضرورت هایی که در وقت غیر معین هست، که اونها دیگه ضرورت های خیلی ضعیفی هستن و از مراتب ضعیف ضرورت حساب میشن. حالا عالی ترین چیزی که البته این هم از ابتکارات صدر المتعلهین هست و الا قضیه ضرورت ازلیه، حالا یا بنده استهزاری ندارم، یا این که معلوم نیست که در کلمات قوم بوده، بلکه از ابتکارات صدر و متعلقات الاسلام هستش که این ضرورت تلق مطلق هست، آزاد، هیچ قیدی نداره. الانسان و حیوانون و الانسان و انسانون مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودتن. برای که اگر انسان موجود نباشه، خب دیگه آخه چیزی نیست که انسان انسان باشه، چی نیست. یا اگر انسان موجود نباشه، خب حیوان هم نیست. انسان باید وجودی داشته باشه تا ماهیتی داشته باشه که ما بگیم انسان خودش خودشه، غیر خودش نیست. اما اگر هیچی نباشه، موضوع موجود نباشه، بگیم چی خودش خودشه، غیر خودش نیست. آخه هیچی نیست تا بگیم خودش خودشه، غیر خودش نیست. چجور میتونیم علی انسان و انسانون به ضروره بگیم؟ یا باید ذات موضوع باشه تا ما بگیم انسان حیوان وجودی، وجود انسان باشه. تا بگیم این وجود امکانی محدود، ماهیت داره، ماهیتش هم ذاتیاتی داره، اجناس و فصولی داره، حیوانه. اما مادام ذات الموضوع اگر این قید بزنیم، نمیتونیم بگیم بله انسان و انسان، همجوری نمیتونیم بگیم بله انسان و انسان. چا؟ بله به حمله هم اول، حمله اولی ذاتیه، اما قید داره. مادام ذات الموضوع موجودتن، باید یه وجودی از طرف حق جعل بشه. این وجود چون معلول ماهیت داره، حد داره، این ماهیت به حمله اولی ذاتی خودشو بر خودش حمل میکنه، میگه علی انسان و انسان، یا ذاتیاتش رو بر ذات حمل میکنیم. اما مادامی که موضوع موجود نباشه، ما میخواییم در حمله اولی ذاتی چی چی بر چی چی حمله، هیچ چی نی. پس ضرورت ذاتی مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجوده تر. نه شریک الباری، شریک الباری هم که میگیم فما به حمل اولی شریک و حق عده به حمل شای علم ما خلق. باز هم مادام ذات الموضوع ما، اولا که شریک الباری، وقتی هم میگیم شریک الباری ممتنع اون، مثل که میگیم شریک الباری لیسه به موجوده، یه قضیه سالبه ایست که به صورت یه موجبه بیان میشه و موضوع هم احتیاج نداره. و اما شریک الباری شریک الباری که ما میگیم، اونم به برکت اینه که این شریک الباری، تا میخواییم بگیم شریک الباری شریک الباری درسته، و اما تصور کردیم شریک الباری رو، وجود ذهنی پیدا کرده، اما ما قطع نظر از این وجود ذهنی میکنیم و میگیم شریک الباری شریک الباری. مثل ماهیت که تصورش وقتی کردیم وجود ذهنی پیدا کرده، اما ما قطع نظر از این وجود ذهنی میگیم که الماهیتو لیست من حیثویه اللهیه لا موجودته و لا معدومته و همه چی سلب میکنیم. در اینجاها باز این حمله اولی در پناه یه حمله شای اصطناعی هستش، ولی هیچ بر هیچ باشه چجوری میتونیم ما بگیم مثلا ضرورت ذاتیه؟ چجوری بگیم ضرورت ذاتیه مقید است به قید مادام ذات الموضوع موجودته، مادام جوهر الموضوع ایسا به تعبیر ایشون. و اما الله تبارک و تعالی موجودن به ضرورت الازلیه، یا مادام ذات الموضوع موجودته. برای که صرف الوجود مگر میشه که خودش رو از خودش سلب کرد که بگیم یه وقتی ممکنه موضوع موجود باشه، یه وقتی ممکنه موضوع موجود نباشه؟ مگر حق ماهیت داره که ماهیتش یه وجودی داره، گاهی این ماهیت این وجود رو داره گاهی نداره، این تو که نیست. ولحق و ماهیته و امنیته، پس ضرورت ازلیت مطلق هست، مرسل، هیچ قیدی نداره. حتی قید مادام ذات الموضوع موجودتن، برای که صرف الوجود هیچگاه خودش از خودش سلب نمیشه. پس قضیه ضرورت ازلیه در مورد واجب تبارک و تعالی، قضیه ضرورت ذاتی هم در سه مورد هست. این در سه مورد نه منحصره به سه مورده، یعنی این سه مورد حتما ضرورت ذاتی هست، حمل ذات بر ذات، حمل ذاتی بر ذات و حمل لازم ماهیت بر ماهیت. الانسان و انسانون، الانسان و حیوانون، ماهیت الانسان ممکنتون، الانسان و ممکنون، اینها ضرورت ذاتیه هست. تا برسه به ضرورت وصفیه و شرطیه و این چیزا، اگر چی شد؟ اگر تطبیق شرط، این قضیه قضیه صادقه هستش، برای که با واقع تطبیق کرده، و اگر نکرد کاذب، دروغه. الموجهات و اذا فرغنا من التقسیمات الثلاثه للحمليه شرعنا في رابعها فقلنا، چون فراغت پیدا کردیم از تقسیمات سگانه ای که نسبت به حملیه، قضیه حملیه بود، از نظر رابط، از نظر موضوع و از نظر محمول، شروع کردیم در چهارمین قسمت از قسمت‌های چهارگانه قضیه. فقلنا اقسامها به حسب الجهاتی قد هان ان تجیء مبیناتی، اقسام قضیه به حسب جهت اکنون وقت آن آمده است یا وقت آن نزدیک شده است که مبین و مشخص بشه و مورد بررسی قرار بگیره. هانه ای قربه، اقسام قضیه به حسب جهات که تقسیم میشه به موجهات و غیر موجهات، نزدیک شده است وقت این که بیاید این قضیه در حالتی که مبین باشه. البته شعر یه خورده معقده، قد هان ان تجی مبیناتی. مرحومی هیدجی در حاشیهشون میفرمایند که اگر مرحوم حاجی اینجور میفرمود، قد هان ان جیت مبیناتی، این تعقیدم رفع میشد، یا قد هان ذکرها مبیناتی، این تعقیدم تو کار نبود. خلاصه تقسیم چهارمی هم وقتش اومده که بیان بشه. ولما لزم تحقیق الجهت اولا قلنا، حالا قضیه بر حسب جهت تقسیم میشه، باید ببینیم جهت چی چیه و از آن ره گذر که لازم است بررسی جهت در مرحله نخست. قلنا، ما در شعرمون گفتیم، فنسبت القضیه مکیفتون فی الواقع و نفس الامر به صفت، نسبت هر قضیه ای مکیف است به یک، مکیف است در واقع و نفس الامر به یک صفتی، مکیف به کیفیتی است نسبت قضیه در واقع و نفس الامر، یا رنگ مخصوصی داره، یا رنگ وجوب داره، یا امکان داره، یا ضروره، یا امتناع. بله، چرا ربطی نداره؟ شما مگر قیام عرض، متکلمین قیام عرض به عرض جایز نمیدونن؟ چه اشکالی داره قیام عرض به عرض؟ نسبت، اولا خود نسبت عرض نیستش، اونی که از اعرازه عرض میکنم که اضافه است که نسبت متکرره باشه، حالا خود نسبت هرچه هست عرض هم باشه، اولا حالا وجود رابطه هرچه هست باز دوباره یه کیفیتی هم عارضه برش بشه، عیبی داره؟ خط خودش عرض میکنم که عرض کم متصل قاره، انحنا و استقامت هم بهش عارض میشه، کیفی عارض بر کمی میشه، عیبی داره؟ کی گفته که قیام عرض به عرض جایز نیست؟ هیچ عیبی نداره. عرض میکنم که وجوب و امکان و امتناع، حالا ولو به عنوان هرچه هست، ولو به عنوان یک کیفیت عارض بر نسبت بشه، چه اشکالی داره؟ چطور؟ نه، مگر ما وجود، مگر جو بحث وجود داریم، میدونم بحث برسر وجود نیست آقا، وجود اینجا نیست. بله، وجوب دو جوره، یه مرتبه وجوب وجودی که عین وجود، به طبق فلسفه متعالی ملا صدر، چنانچه امکان فقری هم عین وجود ممکنه، اما وجوب و امکانی که اینها میگن همون وجوب و امکان معروفیه که بین قوم مشهور هستش. البته این فرمایش استالی که میفرماید بله لازم محقق بشه که مقصود از وجوب چه و مقصود از امکان چه، و در اینجا گرچه ایشان پیرو حکمت متعالی صدر المتعلیهین هست و وجوب به یک معنا عین وجوده، مثل وحدت که عین وجوده و امکان فقری وجودی عین وجوده، عین همون ضعف وجودی ممکن هست، اما وجوب و امکانی که در اینجا میگن وجوب مفهومی و امکان مفهومی، همون که معروفه، همون که معروف و در باب مواد ثلاث ازش بحث میکنن که اینها اموری هستند که منشأ انتزاع خارجی دارن، ما به هزاء خارجی ندارن. فنسبت القضیت مکیفت فی الواقع و نفس الامر به صفت، نسبت قضیه مکیف است در واقع و نفس الامر، به یه صفتی یعنی به یه کیفیت. فتلک صفت نفس الامریت و کیفیت نسبت مادتن مخفف و مادتن سما، نامگذاری بکن تو البته این صفت نفس الامریه را و این کیفیت نسبت را به ماده. پس این صفت نفس الامریه را و این کیفیت نسبت را به ماده نام گذاری بکن تو، ماده بهش گفته میشه، عنصرم بهش گفته میشه، این جهت نیست، جهت بهش نمیگه. سما یعنی چه؟ خیلی عجیبه، سما ایشون میفرمان که امر مؤكد بالنون الخفيفه المبدله بالالف، این سمن بوده، صيغه امر مؤكد به نون خفيفه بوده، نون خفيفه شو تبدیل به الف کرده شده سما، و قد يسمى بالعنصر ايزن، همین ماده عنصرم بهش میگه. حالا این کیفیت و صفت نفس الامریه که ماده و عنصر بهش میگن چیا هستن؟ ضرورتن، امکانن، او غیره هما من المواد، که اون کیفیت نفس الامریه، صفت نفس الامریه، اون ماده، اون عنصر عبارت است از ضرورت که وجود باشه، امکان کمو امکان خاص باشه، یا غیر این دوتا که امتناع باشه. البته دوام و فعلیت و اینها اینا دیگه از مراتب همون امکان هستن، اینا دیگه قسیم اونها نمیشه قرارشون داد. دوام، فعلیت، امکان یه مرتبه صورت دوامه، یه مرتبه صورت فعلیت، اینجوریه. سنجیم نسبت، بله امتناعه، یعنی حجریت برای انسان امتناع داره، اما او را بله، اما او را به صورت دیگری بیانش میکنیم، میگیم ال انسانو لیس به حجرن به ضروره، که عدم حجریت برای انسان به طور ضروریت ثابته، اینجوری بیانش میکنیم، اونجوری هم یه مرتبه صورت قضیه موجبه، یه مرتبه صورت قضیه سالبه. بله، یا الانسان هجرن بالامتناع، یا الانسان لیس هجرن بالضروره. بله در واقع، بله ما که نخواستیم عرض بکنیم که نسبت بین انسان و هجر واقع هست و مکیف به این کیفیته، اینجور که ما نخواستیم عرض بکنیم، اون نسبت در واقع و نفس الامر، ما میتونیم یه اشیا رو با هم مقایسه بکنیم، نسبتاشون رو با هم بسنجیم، نسبت معلول به علت چی چیه، نسبت علت به معلول چی چیه، نسبت موجوداتی که در طول هم هستن چی جوریه، نسبت موجوداتی که در عرض هم هستن چی جوریه، اینها رو بسنجیم. در این سنجش ها، در این مقایسه ها میبینیم که اگر ما بخوایم انسان را با حجر مقایسه بکنیم و بسنجیم، باید بگیم که الانسان لیس به حجره، یا باید بگیم الانسان حجرون بالامتناع، این ممتنع از حجریت برای انسان. نه، در واقع و نفس الامر هم اگر سنجش ما نباشه هیچ ما هم نباشیم، اصلا حجر انسان نیست و انسان هم حجر نیست. همین همین نیست، همین امتناع، یا همین، یا این که یا الانسان و لیس به حجرن بالوجوبه به این صورت در مقام اثبات در میان، یا الانسان و حجرن بالامتناع، در واقع و نفس الامر که انسان حجر نیست. پس یه چیزی در واقع است، در واقع و نفس الامر انسان حجر نیست. حالا اگر همین واقع و نفس الامر ما بخوایم به مقام اثبات در بیاریم، به صورت قضیه معقوله یا ملفوظه در بیاریم، یا ایجاباً میگیم الانسان و حجرن بالامتناع، یا الانسان و ممتنع الحجریه به ضروره، به جور میگید، یعنی امتناع حجریت برای انسان به طور ضرورت ثابته که جهت جزء محمول باشه. حالا به قیافه های گوناگون بیان میشه این معنا. کسی که نگفته که نسبتی هست بین حجر و انسان، یا اینکه مربوط به سنجش ماست، نه، اینی که عرض کردم سنجش ما، این البته در مقام اثبات، در مقام ثبوت انسان حجر نیست. برای که اون عرض کنم هم با وجوب میسازه، هم با امکان خاص میسازه، هم با امتناع میسازه، او قسیم اینها نیست. ضرورتاً امکاناً او غیرهما من المواد، که غیرهما من المواد امتناع باشه، دوام و فعلیت باشه، اگرچه دوام و فعلیت از مراتب امکانه. و هذه بیان للماده، این ضرورتاً امکاناً او غیرهما، این چی چیه؟ این بیان همون مادهه، کیفیت نسبت مادتن سما، که اون کیفیت نسبت عبارت باشه از ضرورت و امکان و غیر اینها. ضرورتن یا عطف بیان یا بدل از کیفیت نسبه. و هذه این، بله بله، ما که عرض نکردیم، نه در اونجا دیگه عرض کردم ال انسانو ممتنع الحجریه به ضروریه، به ضروره، اینجوری بفرمایید. آقا یه بنده بیش از این نمیتونم عرض کنم، مگر بنده خواستم عرض کنم که نسبت هست. همینی که زید سنگ نیست، ما میخوایم توی قضیه درش بیاریم. حالا ما میگیم زیدون لیس به حجرن به ضروره، یا زیدون ممتنع الحجریه به ضروره، یا زیدون حجرون بل امتنا، به هر قیافه میخواید درش بیارستان. مگر ما گفتیم نسبت آقا هست؟ آقا نسبت مکیف میشه در زید، یا در واقع حجر هستش یا نیستش، و اگر حجر باشه یا حجریت برای ضرورت داره یا نداره. حالا که نیستش، حالا که نیستش، یه نسبت بی اینجوری نیست که حتما حالا یه نسبتی باشه و ما بخیم بگیم. این دیگه خیلی روشنه، دیگه نمیشه مطلب خشخاش گذاشته چی جوری مثلا. حالا دیگه تو اون اندازه انسان یا حجر هست یا نیست و در واقع نیست. این نبودن انسان حجر را جناب عالی به هر صورت قضیه میخواید بیان بفرمایید، امتناع داره حجریت برای انسان، و امتناع الحجریه برای انسان ضرورت داره، اینجوری. خب دیگه شما میخواید تحقیق بفرمایید و اونها دیگه، حالا 5 دقیقه بیشتر باقی نمونده، ما میخواییم یه صفحه دیگه بخونیم، ولی مباحثه بین الاثنینی تا به کجا میرسید؟ بله اونا دیگه در جای خودش، بعد در جای خودش. و هذه بیان للماده، و این شعر ضرورتا امکانا او غیرهما بیان ماده، ماده چی چیه اینا؟ و لفظ علی الماده فی القضیه الملفوظه دلنا تسمى جهتا. فرمایشات آقایون همه محققانه است، لیکن 5 دقیقه بیشتر باقی نمونده، و لفظی که دلالت بر ماده و عنصر اون امر نفس الامری میکنه در قضیه ملفوظه و لفظی که بر ماده در قضیه ملفوظه دلالت میکند ما را، راهنمایی میکند ما را، نامگذاری میشود اون لفظ به جهت، جهت بهش میگه. و تلک القضیت الحملیت تسمى الرباعیه والموجهه، و آن قضیه حملیه که این جهتش هست نامگذاری میشه به رباعیه چهار جزئی، لکونها ذات اربعت اجزائن، برای که قضیه دارای چهار جز میشه مع ذکر رابطه، در صورتی که رابطه هم ذکر بشه. الانسانو هو حیوانون به ضروره چهار جزئی میشه. ول موجهه، موجه هم بهش میگن. چرا؟ لشتمالها علل جهه، چون مشتمل بر جهت موجه بهش میگن. و مقابلها تسمى مطلقتن، و قضیه که مقابل موجه هست یعنی جهت در یک ذکر نشده باشه بهش مطلقه میگن، به عنوان اشتراک لفظی بین او و یکی از قضایای موجهه که نباید اشتباه بشه. حالا در اینجا این شعر رو چجور خوندیم؟ لفظون علل مدت دلنا جهتون، این یه مبتدا و خبر و یه جمله. لفظون علل مدت دلنا مبتدا جهتون خبرش، یه جمله. تلک الرباعیت و الموجهه، تلک مبتدا، الرباعیت و خبرش، موجه هم عطف بر رباعیه. کنون اینجور خوندیم، و اگر اینجور شد خب از باب وصل و فصل میشه که در اینجا میتونیم دو تا جمله داریم، جمله دومی را به جمله اولی وصل بکنیم یا جمله دومی را به جمله اولی وصل نکنیم. مثلا بگیم که لفظون علل مدت دلنا جهتون و تلکر رباعیتو و الموجهه، جمله دومی به جمله اولی وصل بکنیم، عطف بکنیم یا عطف نکنیم. بگیم لفظون علل مدت دلتون جه دلنا جهه تلکر رباعیتو و الموجهه، یا و تلکر رباعیتو و الموجهه. یه جمله دومی به جمله اولی وصل بکنیم یا وصل نکنیم که فصل باشه. مورد برای وصل و فصل پیش میاد، بنابر این عبارتی که اینجوری معنا کرد. ممکنم از جوری بخونیم که دو تا جمله نباشه، بشه یه جمله. دو تا مصرع بشه یه جمله، و اگر یه جمله شد یه موردی برای وصل و فصلی که در فن معانی میگن که عطف جمله‌ای بر جمله دیگری یه باقی نمیمونه، یه موردی برای وصل و فصل باقی نمیمونه. چجور بخونیم؟ اینطوری: لفظون علل مدت دلنا جهت و تلکر رباعیت و الموجهت، لفظی که دلالت میکند ما را بر ماده، جهت آن قضیه رباعیه موجهه است، که بشه یه جمله. حالا تا کنون به عنوان دو جمله خونده میشد و مورد برای وصل و فصل بود. و یحتمل فی اعراب العبارته ان تکون کلمت تلک مضافا الیها لکلمت جهتن، یا لکلمت جهتو، چون لفظش مقصود. و محتمل است در اعراب این عبارت و این شعر که کلمه تلکه که در اول مصرع دومی است مضاف الیها کلمه جهت باشه که در آخر مصرع اولی است. اگر اینجوری شد لفظ علی المدت دلنا جهت و تلک رباعیت و الموجهه، و هینه ازن لم تکن من باب الفصل و الوصل، یه دوتا جمله نیست تا یکیشو به دیگری وصل بکنیم با عاطفی یا وصل نکنیم، یه مورد برای وصل و فصل باقی نمیمونه. حالا این قضیه لفظیه، کذاک فی القضیت العقلیه و الکلام النفسی الذی هو نطق النفس الناطقه معقول و حاضی ای حاضه الجهات الملفوظته جهتون اقلیتون. حالا در قضیه ملفوظه ای کلمه بالضروره، کلمه بالوجوب، کلمه بالامکان، کلمه بالامتناع، کلمه بالدوام، اینها جهت، خب جهت قضیه ملفوظه. همچنین در قضیه عقلیه، حالا بیانش میشه که چرا ذهنیه نمیگه ایشون، آخه محیط ذهن است و محیط لفظ، چرا کلمه ذهن رو ایشون نمیفرماین و کلمه عقل رو میفرماین؟ حالا الان بیانش میکنه. قضیه عقلیه یعنی اون قضیه که در ذهن هستش، همچنین در قضیه عقلیه و در کلام نفسی، نه کلام نفسی که اشاعره گفتن و اونجوری که اونها میگن و ان الکلام لفی الفؤاد و چطوری، کلام نفسی یعنی معنای همین لفظی که در ذهن انسان هست، حالا نه به اونجور و اون آب و تاب. همچنین در قضیه عقلیه و در محیط کلام نفسی، کلام نفسی چی چیه؟ اون کلام نفسی که نطق نفس ناطقه هستش، همون معانی که نفس ناطقه در سقع خودش احضار میکنه یا ایجاد میکنه یا هرچه هستش، نطق نفس ناطقه از بله با ضبط شدن اینها و با این صرفه ها عرض میکنم که عجیب و غریبه، از کارهای ما همش عجیب و غریبه. بلاله این هم یکیش. معقول و حاضی ای حاضی الجهات الملفوظت جهتون عقلیتون. بله بله، پس یه آدم گنگی هم باشه ممکنه که علامه هم باشه، پس حیوان و ناطق نیست. بله بله، هر کدوم از موجودات هم یه نطقی دارن، اما نطقا فرق میکنه. همچنین در قضیه عقلیه و در کلام نفسی که اون کلام نفسی و قضیه عقلیه نطق نفس ناطقه است که ادراک باشه، چون میگن ناطق یعنی ادراک کلیات، البته اون ادراک کلیات هم چیزه از کیفیات نفسانیه میشه به گفته مشائین. حالا ناطق که فصل باشه به گفته ملا صدر از سنخ وجوده، نه از کیفیات محسوسه مسموعه هستش نه از کیفیات نفسانیه هست. حالا به گفته قوم که کلام نفسی نطق نفس ناطقه است، یعنی ادراک، ادراک کلیات.
معلومه که حیوان نطق و ناطق میدونه.
معقول و حاضی، بله اینها در جای خودش، معقول و حاضی ای در باب فصول، معقول و حاضی ای حاضه الجهات الملفوظت جهتون عقلیتون. معنای این جهات ملفوظه به جهت عقلی میگم. قد قرر رفی محلهی، مثل یه بندازه آقا ما سینمون درد میکنه که اما این صفحه هم باید بکنیم انشاءالله. یک کسی به ایشون اشکال ادبی میکنه که شعر شما درست نیست. کذاک فی القضیه العقلیه معقول و حاضی جهتون عقلیه، تکرار شد ایتاء، یک کلمه تکرار شد. مثل طرفداران شعر نو که به شعر قدیم طعنه میزنن، میگن یه مش مکرراته. حالا غافل از این که شعر خودشون مثل یک کلماتی است که امتو رو کاغذ نوشته باشن، یه جاش موریانه خورده باشه، او وسط اون جاش خورده باشه، اینجا خورده باشه، عجیب و غریب میشه. پناه به خدا. عرض میکنم که معنای این جهات ملفوظه جهت عقلیه. ایشون میخوان جواب بدن که نه، عقلیه در آخر مصرع اولی به طور معرفه آورده شده با الف و لام تعریف، معقوله در آخر مصرع دومی به طور نکره، و همین نکره بودن و معرفه بودن کافی است برای اینکه تکرار نشه، بلکه مثلا جناسی چیزی هم گاهی پیدا میشه. قد قرر در محل خودش در علم عروض، در اونجا مقرر شده که تفاوت با معرفه بودن و نکره بودن در کلمه مکرره در دوتا مصرع در آخر بیت رافع ایتا هستش، رفع تکرار میکنه، چون ایتا معیوب است عند اهل نظر. و انما لم نقل فی القضیه ذهنیه، حالا چرا قضیه ذهنیه نمیگید؟ خب بفرمایید قضیه لفظی و قضیه ذهنیه، برای که در مقابل لفظ ذهن آدم تو ذهن خودش قضیه تشکیل میده. و نگفتیم ما در شعرمون قضیه ذهنیه لعلا یشتبه به ذهنیت المقابلت للخارجیت والحقیقیه، چون اشتراک لفظی عرض کنم که این اشتراک لفظی بی انصاف گاهی میبینی خیلی اشتباه کاری میکنه خیلی. و برای چی نگفتیم؟ برای که مشتبه نشه این قضیه ذهنیه که مقابل قضیه ملفوظه هست، اشتباه نشه به اون قضیه ذهنیه که مقابل خارجیه و حقیقیه هست. چون یه مرتبه تقسیم میکنیم میگیم قضیه اما خارجیتون و اما حقیقیتون و اما ذهنیتون که گذشت، در اینجا میخواییم میگیم القضیتون اما ملفوظتون و اما ذهنیتون. ما قضیه عقلیه گفتیم و قضیه ذهنیه نگفتیم به دو جهت. جهت اولیش اینه که مشتبه نشه این قضیه ذهنیه مقابل ملفوظه به ذهنیه که مقابل خارجیه و حقیقیه هست. یکی جهت دومیش ولعن الاعتناء فی العلوم الحقیقیه بالمعقول لا به مطلق المعلوم الذهنی ولو کان موهوما او متخیلا. مثلا جهت دومی که ما عقلیه داریم میگیم و ذهنیه نگفتیم به خاطر این است که اعتنا و اهتمام در علوم حقیقیه به اون ذهنی است که به اون وجود ذهنی است که در صورت معقول باشه، نه به وجود ذهنی که ولو به صورت موهوم و متخیلم باشه. برای که اعتنا و اهتمام در علوم عقلیه به مفاهیمی است که به صورت معقول تو ذهن اومده باشن، یعنی به طور کلی، نه به عنوان مطلق معلوم ولو به عنوان معلوم خیالی و معلوم وهمی. ولأن الاعتناء فی العلوم العقلیه اعتناء به معقول است، نه به مطلق معلوم ذهنی ولو خیالی و وهمی باشه. لذا ما داریم میگیم قضیه عقلیه، قضیه ذهنیه نمیگیم. غوثون فی بعض اقسام الموجهات المهمه فل حکم فی القضیه ان ضرورتا للنسبت ابانا، ابانه ای ازهره، مادام جوهر الموضوع ایسن کانا یعنی کانه، پس حکمی که در قضیه هستش اگر چنانچه ضرورت نسبت را اظهار و تبیین بکند، حکم در قضیه اگر ضرورت نسبت محمول به موضوع را بیانگر باشه، با این قید، و اون قید اینه که مادامی که جوهر موضوع کان ایسن، مادامی که جوهر موضوع یعنی ذات موضوع موجود باشه، جوهر در اینجا به معنی ذاته، ایسن به معنی موجوده، هذه العبارت که قوله مادام ذات الموضوع موجودتن، حکم اگر ضرورت نسبت محمول به موضوع را اظهار بکنه با قیدی که مادام ذات الموضوع موجودتن، کانت القضیتو ضروریتن از ذاتیه. موحشین بر مرموجی اشکال کردن که از ذاتیه صفت ضروریه شما آوردید، ضروریه نکره هست و از ذاتیه معرفه هست و اون تطابقی که باید صفت با موصوف داشته باشه در اینجا نیست. قضیه میشه قضیه ضروریه ذاتیه، ای تو سما به ضروریت ذاتیه، اسمی ضروریت ذاتیه میگذاره. و هاذه القضیه تو تنعقد فی موارد ثلاثه، یعنی در این سه مورد حتما این قضیه منعقد میشه، قضیه دیگری راه نداره. اما معناش این نیست که این ضروریت ذاتیه در جای دیگه نیستش، اما در این موارد حتما هست. و این قضیه ضرورت ذاتیه منعقد میشه در سه مورد: فی حمل ذات شیء علی ذاته، علی انسان و انسانون. یک کسی میپرسه که مگر حمل ذات شیء بر شیء هم میشه؟ مگر فایده داره؟ شون میفرمان بله، به معنا عدم فقدان شیء نفسه. وقتی میخوای میگیم علی انسان و انسانون، در مقابل کسانی که مدعی هستن که بله ممکنه انسان خودش نباشه، غیر خودش باشه، در مقابل اونها میخوایم بگیم نه، انسان فاقد خودش نمیتونه باشه و فاقد خودش نیست. که در اینجا تغایر موضوع محمول به اعتباره، چنانچه عرض کردیم. به این معنا وقتی حمل ذات شی بر خودش به معنای فاقد نبودن شی خودش را، مثل الانسان و انسانون به ضروره که اینجا ضرورت ذاتیه است، یه مورد. و حمل ذاتیاتی علی، مورد دوم، حمل ذاتیات ذات بر ذات، مثل الانسان و حیوانون به ضروره. و حمل لوازم ماهیتی علیها، و حمل لوازم ماهیت ذات بر ذات، بر ماهیت، و حمل لوازم ماهیت شی بر اون ماهیت، مثل الانسان و مثل الاربعت و زوجون به ضروره، یا الانسان و ممکنون به ضروره. و کلها یقید و به مادام ذات الموضوع موجودتر، و هر یکی از این سه مورد مقید است به مادام ذات الموضوع موجودتر. و تلقون محزون و بسیتون صرفون لا قید فیها حتی قید مادام ذاتو قضیتون. این خبر از برای تلقون هست. و یک قضیهی که مطلق محض باشه، بسیت صرف باشه، هیچ قیدی درش نباشه، حتی قید مادام ذات هم درش نباشه، این قضیه مطلق محض و بسیط صرف قضیه دیگری است که اشرف القضایا هست. هیه قضیتون ضروریتون ازلیه، که قضیه ضروریه ازلیه بهش میگن. تنعقد و فی وجود الحق تعالی و صفاته، در مورد اطلاق وجود بر حق و صفات حق بر حق منعقد میشه، مثل الله تعالی موجودون به ضرورت الازلیه، یه مادام ذات الموضوع موجودتر نداره. و الله حیون عالمون قادرون به ضرورت الازلیه، همه یه صفات. چرا به ضرورت الازلیه؟ چرا حیون عالمون به ضرورت الازلیه؟ خب الله موجودون به ضرورت الازلیه، بسیار خوب، برای که ثبوت وجود برای حق مکیف به کیفیت ضرورت ازلیه است. اما الله حیون، ایا الله عالمون، الله قادرون، چرا به ضرورت ازلیه؟ لانه، این لانه علت اونه، لانه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اگر یه موجودی وجود براش وجود پیدا کرد، میشه صرف الوجود. وقتی صرف الوجود شد، از جهات صفات هم باید، اگر واجب الوجود شد، واجب القدره هم باید باشه، واجب العلم هم باید باشه، واجب الحیات هم باید باشه، و الا صرف الوجود نخواهد بود. ثم القضیه تو مشروطتون. چطور آقا؟ کدوم آقا؟ کجاها؟ ها این لعبنه برای اینه که وجود البته برای واجب ثابت به ضرورت الازلیه، اما علم و حیات و قدرت چرا برای واجب الوجود ثابت به ضرورت الازلیه؟ این لعنه علت اینه که واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمیع الجهات، برای اینکه علت اینه که صفات حق هم برای او ثابت است به ضرورت الازلیه، مانند وجودش که ثابته.